معناش اینه چیزی که تا امروز رئیس جمهور امضا نکرده رئیس جمهور امضا کنه. معناش اینه چیزی که وزیر خارجه تا حالا امضا نکرده وزیر خارجه امضا بکنه، بره در هیئت وزیران دولت تصویب بکنه. یعنی هی بر خودمون ما داریم الزاماتی میکنیم که هیچ کشوری نکرده، بقیه کشورام رئیس جمهورشون امضا نکرده، وزیر خارجهشون امضا نکرده، دولت تصویب نکرده که ما این کارو بکنیم. چرا ما میخواییم یک فشاری رو از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد بکنیم، فشاری که هیچ الزامی ما نداریم، هیچ نیازی ما نداریم؟ کاملا اصل 125 روشن میکنه چیزی را که رئیس جمهور یا نمایندهش امضا کرد. ما که امضا نکردیم اصلا، نیازم نبوده، اونا هم امضا نکردن. اصلا برجام سبکش این بوده که دولت ها با هم تفاهم بکنن، بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته تصویب شده اونجا. بنابراین از ابتدای برنامه برجام، یعنی قبل از اینکه به توافق نهایی ما برسیم، این بوده. ضمن اینکه شما میدونید شبیه این ما در توافق ژنو هم داشتیم، یعنی عیناً توافق ژنو هم شبیه این بوده، متو اون کوتاه مدت بوده، مثلا 2 سال بوده، حالا کم کم میرسه به 2 سال، این ممکنه 10 سال باشه مثلا، ولی عین اون بوده. اون نیومده، نرفته مجلس تصویب بشه. که ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم، اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم، اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس. اینم شبیه اوناست، فرق نمی‌کنه. البته ممکنه این بحث مطرح باشه که نهادهایی باید این برجام رو بررسی بکنن. شما میدونید که پرونده هستی از روز اول تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره میشده، از قدیم، از سال 82 تا امروز. الان هم تحت نظر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی بررسی های فراوانی رو در زمینه برجام انجام داده، جلسات متعددی داشته و تقریبا مراحل نهایی خودش رو داره سیر میکنه و قاعدتاً چیزی که طبق اصل 176 تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و شورای عالی امنیت ملی اگر تصویب بکنه در نهایت و سیرش رو طی بکنه، به طور طبیعی این اصل حاکم بر همون اصولی است که جناب عالی اشاره فرمودید. خیلی متشکرم.
آقای علامه عزیزی روزنامه مردم سالاری تشریف بیارن، پس از اون هم آقای فوهانگ خبرگزاری شینهوا.
سلام علیکم آقای دکتر. هفته دولت رو به شما و همه دولت مردان محترمتون تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، شما در ایام انتخابات و در بحبوحه تبلیغات درست قولی ندادید، ولی امیدها رو زنده و زنده تر کردید به رفع حصر محصورین. ولیکن ما در این 2 سال حتی مقدور به صورت واضح اقدامی ندیدیم که این رفع حصر صورت بگیره. اگر واقعا در توان دولت و در توان شما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیست، لطفاً واسه مردم و قشر عظیمی که به شما رأی دادن و این خواسته رو دارن بفرمایید، و اگر هم برنامه‌ای دارید لطفاً برنامه‌تون رو برای رفع حصر محصورین لطف کنید. و خواهشن و یه خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوعی نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون، با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید و واضح و روشن بی زحمت در این مورد جواب بدید تا به اصطلاح از خانم عمومی هم روشن بشه.
عرض کنم که تلاش دولت از ابتدا بر این بوده که در داخل جامعه ما همه احساس آرامش بیشتری بکنن، و اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن به هر حال. اما این که یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، خب کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره؟ به هر حال ما همه باید تلاش بکنیم قانون اجرا بشه، کسی خطایی کرده، اشتباهی کرده، طبق قانون باید قانون نسبت به او اجرا بشه. اما اینکه تبدیل بکنیم به یک شعار دائم مداوم، هی تکرار بکنیم، گفت ثم ماذا، میخواییم ما به کجا برسیم، چی نتیجه، چی؟ به هر حال اقتدار یک نظام و اقتدار یک دولت اینه که بتونه مسائلش رو سریعتر نهایی بکنه. مثل همین برنامه هسته‌ای، حالا برنامه هسته‌ای رو ما 20 سال دیگه ادامه میدادیم خوب بود. خب به هر حال اگه بتونیم هرچه سریعتر در چارچوب منافع ملی نهاییش بکنیم به نفع ماست. این هفته قبل که ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم مناسبت هفته دولت، نسبت به بحث هسته‌ایشون فهم بود خوب شد این تمام شد، خلاصه به هر حال پرونده جمع شد. این چیزی که حالا بخوای به طولش بدی، اینا هر پرونده داخلی یا خارجی اگر بتونیم در چارچوب مصالح ملیمون رو حل و فصل بکنیم به نفع ماست. من در زمان انتخابات هم این بحث ها مطرح میشد، در همین همطور که شما اشاره کردی، اونجا هم من به صراحت گفتم شاید صریح ترین بحث در این زمینه در دانشگاه شیراز مطرح شد که من دانشگاه شیراز رفتم، خیلی هم خوشحال شدم از اون جو. یعنی این سالون بزرگ دانشگاه شیراز سه قسمت بود، یه عده وسط نشسته بودند، یه عده راست، یه عده چپ. حالا همین تعبیری که میکنم، همینی که میگن راست و چپ، اتفاقا راستی ها سمت راست نشسته بودن، اون گروه سمت چپ نشسته بودن. منم از این جا فهمیدم که بعضی حرفا که میزدم اینا کف میزدن، بعضی ها اونا کف میزدن، بعضی ها همه کف میزدن. اونجا به هر حال من گفتم این رو، گفتم برخی از مسائل هست که کار دولت نیست، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه انجام بده، اما دولت حتما میتونه مقدمات امر رو فراهم بکنه، شرایط لازم رو فراهم بکنه. من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه، گفت پیش از موعدم اعلام کردن چیدن میوه نارسه. به هر حال ما همه باید تلاش بکنیم انشاءالله به وحدت بیشتر برسیم، به اتحاد بیشتر برسیم، به همدلی بیشتر برسیم. خیلی مسائل مهم ما تو این کشور داریم، البته از گذشته همه باید درس یاد بگیریم، بیاموزیم، نذاریم اگر انحرافی بوده، خطایی بوده، اون انحراف، اون خطا تکرار بشه. اما در این حال باید حوصله لازمم به خرج بدیم تا بتونیم در یک زمان مناسب مسائل رو به حل و فصل نهایی برسیم. هم تعاملگرا باشیم هم تحملگرا، هر دو انشاءالله.
آقای فوهانگ، خبرگزاری رسمی چین شینهوا، پس از اونم خبرگزاری ایسنا آماده باشن و تلویزیون الان امارات.
Thank you. This is Xinhua News Agency from China. We have seen Iran and China enjoyed good relationships in the past few years. And after the nuclear deal, we have seen some changing signs of Iranian foreign policy. So how did you define the future relationship between the two countries? Thank you.
ایشون از خبرگزاری شینهوای چین هستند، میپرسند که ایران و چین روابط خوبی رو در چند سال اخیر تجربه کردن.
شنونده پخش زنده نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستید با خبرنگاران داخلی و خارجی. ما در ادامه این نشست خبری با تحلیلگران همراه خواهیم شد و نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های آقای روحانی. در این خصوص شما هم میتونید با پیام‌های خودتون در خصوص صحبت‌های حسن روحانی که به مناسبت هفته موسوم به هفته دولت در ایران داره انجام میشه ما رو همراهی کنید.
من خودم با رئیس جمهور چین در سفرهای مختلف از جمله سفری که در چین داشتم و شانگهای به خاطر اجلاسی که اونجا بود با رئیس جمهور چین ملاقات مفصل داشته باشم، در بیشکک ما ملاقات با هم داشتیم، در سفرهای دیگر هم در همین سفر اخیر اوفا هم در روسیه باز هم با هم ملاقات داشتیم. روند روابط دو کشور رو به پیشرفت هست و طرح‌های بسیار زیادی پیش روی ما هست که چینی ها میتونن حضور پیدا کنن، مشارکت داشته باشن، از جمله در خود توافق هسته‌ای در همین اجرای برجام یکی از نکاتی که مطرح هست و مورد توافق این که راکتور آبسنگین عراق بتونه پیشرفته تر بشه و ایمپروو بشه و این کار توسط چین و یکی از کشورهای 5+1 انجام خواهد شد، یعنی ایران، چین و یکی از کشورهای 5+1 که احتمالاً آمریکا خواهد بود انجام خواهد شد. این تکنولوژی نو در واقع یه پیشرفته تر میشه، راکتور عراق ما پیشرفته تر میشه و چین هم در اینجا مشارکت داره. ضمن اینکه ما با رئیس جمهور چین 7 گروه کاری رو مشخص کردیم برای توسعه روابط، این 7 گروه کاری تشکیل شده، دارن بررسی میکنن راجع به آینده روابط ایران و چین و امیدوارم در آینده ما بتونیم همه طرحهایی که مد نظر ما هست اونها رو اجرایی و عملیاتی بکنیم. چین یکی از کشورهای بسیار مهم در آسیا هست و ما مصمم هستیم روابطمون رو هم با چین، هم با روسیه، هم با هند و هم با سایر کشورهای مهم منطقه انشاءالله توسعه بدیم. متشکرم.
خبرگزاری ایسنا آقای محمد رضا نور محمدیان آماده باشند. آقای حامد خامی حامدی هم از تلویزیون امام.
سلام عرض می‌کنم، آقای دکتر نور محمدیان هستم از خبرگزاری ایسنا. هفته دولت و خدمت جناب‌عالی و همچنین اعضای محترم کابینه تبریک عرض می‌کنم. آقای دکتر، بعد از توافق وین عده‌ای از منتقدین با اشاره به بخش‌هایی از قطعنامه شورای امنیت مدعی توقف بازدارندگی و از جمله فعالیت‌های موشکی کشورمون شدند. حتی با استفاده از تیزها و عناوین نظیر خلع سلاح بدون درگیری مدعی شدن که کشور خلع سلاح شده استش. حالا از طرف دیگه هم شما با حضور جناب عالی هفته گذشته از نسل جدید موشک‌های نقطه‌زن دوربرد با نام فاتح 313 رونمایی شد. جناب عالی همچنین تو صحبت‌هایی که همیشه داشتین تاکید داشتین که بازدارندگی حقوقی را در کنار بازدارندگی دفاعی اضافه کردید. سوالی که از شما داشتم این استش که شما چشم انداز قدرت دفاعی ایران در دوره پسا توافق رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خیلی متشکر. یکی از نکاتی که مورد بحث و سوال بود در موقع این توافق و شاید هنوز هم در گوشه و کنار مطرح باشه همین مسئله است که آیا برجام و توافق نهایی ما با 5+1 موجب کاهش قدرت دفاعی ایران خواهد شد یا موجب تقویت قدرت دفاعی ایران. حالا من یک نکته اشاره کنم، خیلی به این سوال شاید کامل مربوط نباشه، و اون این که ما باید دنبال بازدارندگی باشیم در قدرت ملی در برابر انواع تهدیدات. حالا این بازدارندگی یکیش در بخش دفاع هست، در بخش حقوق، در بخش سیاست خارجی، در بخش مسائل اقتصادی. من اخیراً در یک سخنرانی تصریح کردم که اقتصاد مقاومتی معناش اینه که کاری بکنیم ایران غیر قابل تحریم باشه. اگر به این نقطه برسیم که ایران غیر قابل تحریم باشه یعنی بازدارندگی، یعنی ما در برابر تحریم بازدارندگی ایجاد بکنیم. بنابراین این عموم باید نگاه کنیم. در عموم ما بازدارندگی ما افزایش پیدا کرده در کل، اما در زمینه دفاعی در این دولت یعنی در طول 2 سال گذشته نسبت به 2 ساله‌های قبل حالا 5 تا 2 سال قبل شما اگر در نظر بگیرید، 10 سال قبل در نظر بگیرید، این 2 سال پیشرفت ما در تکنولوژی‌های مربوط به